اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری. به اتفاق همکارانم که این برنامه را تهیه کرده اند، در خدمت شما هستیم با مشروع خبرها و گزارش های تهیه شده از اقصا نقاط جهان. نخست میرویس رحمانی همکارم مشروع خبرها را تقدیم می کند.
با تقدیم سلام. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد تماس‌های مکرر تلفنی معصوم استانکزی رئیس آن اداره با رهبران گروه طالبان را نادرست خواند و گفته است که هیچ گونه تماسی بین آقای استانکزی و گروه طالبان برقرار نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز گزارش داد که اسنادی را به دست آورده که در آن گفته شده است گروه طالبان ظاهرا آماده است تا قانون اساسی افغانستان را بپذیرد، ولی هنوز آن گروه و حکومت افغانستان به صورت کل روی آغاز گفتگوهای صلح موافقه نکردند. یک منبع امنیت ملی افغانستان که نخواست نامش افشا شود به صدای آمریکا گفت که دای تماس روزانه محمد معصوم استانکزی با رهبران طالبان و گفتگوی تلفنی آنها واقعیت ندارد و این اداره موجودیت چنین ارتباطات را شدیداً رد می کند. دفتر محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان نیز با نشر اعلامیه این گزارش اسوسییتد پرس را به اساس خوانده و رد کرده است. در گزارش اسوسییتد پرس آمده است که سران گروه طالبان در صحبت با آقای استانکزی ایجاد حکومت موقت و سپس شرکت در انتخابات را پذیرفتند. بر اساس این گزارش، مقام های افغان و طالبان نمی خواهند که این گفتگوها برملا شود و طبق این گزارش، سران طالبان آموزش پسران و دختران را به شرط تفکیک جنسی پذیرفتند، ولی تأکید کردند که زنان نمی توانند در استر محکمه قاضی باشند و همچنین کرسی ریاست جمهوری را در افغانستان احراز کنند. پارلمان پاکستان امروز اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر حمایت اسلام آباد از گروه طالبان را با تصویب یک قطعنامه محکوم کرد. قانونگذاران پاکستانی این اظهارات رئیس جمهور ترامپ را خصمانه و تهدیدآمیز خواندند. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان هنگام سخنرانی در پارلمان کشورش از حکومت پاکستان خواست تا بازدید مقام‌های آمریکایی را از پاکستان و همچنین بازدید مقام‌های پاکستانی را از ایالات متحده به تعویق بیندازد و تمام خطوط ارتباطات زمینی و هوایی از طریق پاکستان را برای ایالات متحده مسدود کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هنگام اعلام استراتژی جدید کشورش در قبال افغانستان و منطقه گفت که پاکستان به عناصر هرج و مرج پناه داده و برای گروه‌های ستیزه‌جویی که در برابر حکومت افغانستان می‌جنگند پناهگاه‌های امن فراهم کرده است، اتهامی که اسلام آباد آن را به شدت رد کرد. ملل متحد از وضعیت آزادی بیان در ایالات متحده پس از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ انتقاد کرد. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
زاد رعدالحسین کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر امروز گفت که اظهارات مخرب رئیس جمهور ترامپ در مورد خبرنگاران میتواند به حیث یک مورد تحریک توسل به خشونت تلقی شود و حامیان آقای ترامپ را به حمله به مخالفانش تشویق کند. آقای الحسین گفت بسیار جای تعجب است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به آزادی بیان که زیربنای قانون اساسی آن کشور بوده و آمریکا طی سالیان متمادی از آن دفاع کرده است حمله می کند. این مقام ارشد ملل متحد انتقادهای تند ترامپ از رسانه ها را یک چرخش حیرت انگیز در وضعیت آزادی بیان در آن کشور خواند و گفت که ادامه این وضعیت می تواند خطرناک باشد.
در اثر حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن 5 غیر نظامی کشته شد. این حمله امروز در منطقه مساجد در 10 کیلومتری غرب صنعا پایتخت یمن بر یک پسته امنیتی انجام شد. در این حمله 2 نظامی نیز کشته شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی تا کنون در مورد این حمله اظهار نظر نکرده است. این ائتلاف از زمان آغاز دخالت در جنگ داخلی یمن در ماه مارچ سال 2015 تا کنون هزاران حمله هوایی بر شورشیان حوثی را انجام داده که در آن صدها غیر نظامی نیز کشته شده است. اردن امروز یکی از گذرگاه‌های مرزی اصلی خود را با عراق بازگشایی می‌کند. این گذرگاه مرزی در سال 2015 زمانی که شاهرای اصلی منتهی به بغداد از این گذرگاه به دست داعش سقوط کرد، مسدود شده بود. مقام‌های عراقی و اردنی امروز گفتند پس از آن که امنیت این شاهراه توسط نیروهای عراقی تامین شد، دو کشور تصمیم به بازگشایی این گذرگاه مرزی گرفتند. غالب الزعبی وزیر داخلی اردن بازگشایی این گذرگاه مرزی را یک اقدام مهم در بهبود روابط بین بغداد و عمان خواند و گفت این گذرگاه یک شاهرگ حیاتی بین دو طرف می باشد. حدود 18,000 مسلمان روهینگیایی به خاطر فرار از خشونت‌های جاری در شمال غرب میانمار هفته گذشته با عبور از مرز آن کشور خود را به بنگلادش رساندند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
سازمان بین المللی مهاجرت با بیان این مطلب افزود که شمار آن در مسلمانان روهینگیایی که در مناطق آری از سکنه در مرز بین دو کشور گیر ماندند تا کنون معلوم نمی باشد و گمان می رود صدها تن دیگر در این مناطق گیر مانده باشند. یک سلسله حملات هماهنگ شده توسط شورشیان روهینگیایی بر نیروهای امنیتی در شمال ایالت راخین میانمار سبب آغاز یک عملیات بزرگ نظامی در منطقه شد و مسلمانان روهینگیایی را مجبور به فرار از خانه هایشان کرد. این در حالی است که حکومت میانمار زمینه تخلیه هزاران بودایی روهینگیایی را از منطقه فراهم کرده است. یک مقام سازمان بین المللی مهاجرت گفت که بسیاری مسلمانان روهینگیایی که از میانمار به بنگلادش فرار کردند زنان و کودکان بوده و در وضعیت بسیار بدی به سر می برند.
و شمار کشته شدگان ناشی از طوفان هاروی در ایالت تکساس آمریکا به کم از کم 17 نفر رسیده است. هاروی که قدرتمندترین طوفان در بیش از 50 سال گذشته در تکساس خوانده شده، صدها هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرد. شهر یوستن که مرکز انرژی تکساس، دومین ایالت بزرگ آمریکا می باشد، بیشترین آسیب ناشی از این طوفان را متقبل شده است. خسارات ناشی از این طوفان به بیش از 10 میلیارد دلار تخمین زده شده که آن را به یکی از پرهزینه‌ترین حوادث طبیعی در تاریخ ایالات متحده مبدل کرده است. طوفان هاروی که اکنون از شدت آن کاسته شده، امروز چهارشنبه وارد لیوزیانا، ایالت مجاور تکساس شد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بال گزارش های تهیه شده نشر می شود. یک سروی وزارت معارف افغانستان نشان می دهد که 50% دختران تازه بالغ شده در مکاتب در مورد مریضی ماهواره آگاهی ندارند و 88% نیز در جریان عادت ماهانه از پارچه های غیر صحی استفاده می کنند. در این باره خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از کابل خیرالله رسولی گزارشی را تهیه کرده است که اکنون تقدیم می شود.
برای نخستین بار در تجلیل مراسم حفظ صحه دختران مکاتب در کابل، زیر نام هیچ مشکل نمی تواند مانع رفتنم به مکتب شود، مقام ها به صورت آشکار روی مورد بحث کردند که به دلیل رسم و رواج ناپسند حتی در خانواده سخن گفتن در مورد آن شرم پنداشته می شود. حیض یا مریضی ماهواره دختران. مقام های وزارت معارف افغانستان اعلام کردند بر اساس سروی که در سالهای 2010 تا 2016 با همکاری دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف انجام شده است، آگاهی دختران بالغ در مورد مریضی ماهوار بسیار کم بوده که به همین دلیل آنها را متاثر ساخته است. تورپیکای مومند، رئیس تعلیم و تربیه دختران در وزارت معارف گفت:
تقریبا 50% از دختران تا حال در این رابطه هیچ آگاهی ندارن و بسیار دانش کم در رابطه داره و امرای کس شریک نساختن و آگاهیشان کمتر است. در حدود 30% از دختران در زمان عادت ماهوار در روز اول و در جریان هفته که یا پیشروی دارن به مکتب حاضر نمیشن و غریزیشان بسیار زیاد میباشه.
بر بنیاد یافته های این سروی، از جمله 100% دختران بالغ شده مکاتب، تنها 12% از کوتکس یا پارچه های بهداشتی در دوران حیض استفاده می کنند، ولی متبقی 88% دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی پارچه های غیر صحی را مورد استفاده قرار می دهند. خانم مومند افزود که 70% دختران به دلیل آگاهی نداشتن یا رسوم نادرست جامعه در دوران حیض حمام نمی کنند تا مبادا به آینده آنها ضرر کند، در حالی که از لحاظ صحی باید حداقل روز یک بار حمام کنند. عوامل فرهنگی بیشترین نقش را در آگاهی دختران قبل از دوران بلوغ دارد که باید خانواده‌ها در این راستا برای فرزندانشان آگاهی دهند. اما در جامعه سنتی افغانستان صحبت روی این مسئله را در فامیل شرم می‌پندارند که از دید وزارت معارف باید خانواده‌ها این موضوع را جدی بگیرند. حال پرسش این است که آیا سهولت‌ها برای حفظ صحه دختران در دوران عادت ماهوار در مکاتب و خانه فراهم است؟ شهباز و بهارت دو تن از شاگردان مکاتب.
در مکتب ما همچین مشکل وجود نداره، به خاطر که وزارت معارف به مکتب لیسیالی زرگونه تشنگهای صحی را آماده کردن که تمامشان قابل استفاده است و پاک می باشه. همچنان در این بخش شاگردان هیچ مشکل ندارن، می توانن به راحتی به مکتب بیان و درسای خود ادامه بدن.
درباره مشکلاتی که گفتین هست، تا پیش از اینکه همه فامیل ها روشن فکر نیستن، همه نمیتونن که نمی اطفال خود بفهمانند، پیش از این خوب باید کلمتور کنفرانس های برگزار شود در مکاتب، در هر جایی که باشه باید رم تو زمینه مسایل شود که دخترها بفهمند که دایی عادت وقتی که میشن چی مراقبتاشن.
با این همه وزارت معارف افغانستان تصمیم دارد که مضمونی را به نام حفظ صحه دختران در نصاب تعلیمی مکاتب جا دهد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان گفت که باید روی آگاهی دهی به دختران و خانواده ها کار صورت گیرد.
رسیدگی مناسب به حفظ صحه متوازن دوران قاعدگی به حد مهم است که از میان اهداف هفتگانه انکشاف پایدار به هفت هدف آن ارتباط دارد.
وزیر معارف افغانستان گفت که بیش از 200 مکتب با تشناب های ویژه مجهز گردیده و این روند ادامه دارد. بر اساس ارقام وزارت معارف افغانستان در حال حاضر بیش از 3,538,000 شاگردان مکاتب دخترانند و 2,691 مکتب دخترانه در سراسر افغانستان فعالیت دارد. قاعدگی یا عادت ماهوار در افغانستان به دیده شرم نگرسته می شود و حتی در میان زنان خانواده به ندرت روی آن بحث می شود. برخی دختران در اولین دوره عادت ماهانه‌شان حتی نمی دانند که چی اتفاق رخ داده است و این اولین بار است که در سطح وزارت معارف چون این برنامه آگاهی دهی روی دست گرفته شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تایید می‌کند فساد در برنامه توزیع زمین برای بازگشت کنندگان وجود دارد، اما در کنار آن تلاش‌ها برای جلوگیری از فساد هم با قوت خود ادامه دارد. به همین ترتیب اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید که شماره عودت کنندگان مهاجرین افغانستان از پاکستان به شماره عودت کنندگان سال گذشته به همین مدت 8 ماه است. شرح بیشتر این گزارشی را که عبدالحی برشان از کابل تهیه کرده است از سحر عظیمی می‌شنوید.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز در یک نشست خبری مشترک با اداره مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد پذیرفت که در برنامه توزیع زمین برای اسکان مجدد عودت کنندگان فساد وجود داشته، مگر وزارت به شدت تلاش دارد تا جلوی همچو فسادها را در این وزارت گرفته و در این زمینه تلاش های زیادی صورت گرفته است. آقای عالمی بلخی گفت در اثر تلاش این وزارت در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، خوست، غزنی، پروان از غصب زمین‌هایی که برای عودت کنندگان اختصاص یافته جلوگیری شده است و زمین‌ها دوباره به شهرک‌های عودت کنندگان تحویل داده شده است. آقای بلخی به ادامه گفت
بالاخره خب سیستم مکافات و مجازات را ما به صورت جدی عملی کردیم، یعنی ما هم سیستم مجازات را داشتیم در وزارت امور مهاجرین، هم سیستم مکافات را داشتیم و با همین کیفیت ما ادامه خواهد دادیم و تمامی بخش های وزارت امور مهاجرین در ما شامل پالیسی مبارزه با فساد اداری خود میکنیم.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به ادامه گفت که برای اسکان مجدد عده‌ای از بازگشت کنندگان افغان از کشورهای ایران و پاکستان حدود 60 شهرک مهاجرین ساخته شده است و یا هم کار ساخت و ساز آن جریان دارد. در پهلوی این، در برخی ولایات زمین‌های شهرک‌سازی مهاجرین توسط زورمندان محلی غصب شدند که روند بازگردانیدن آنها ادامه دارد. آقای بلخی با برشماری اقدامات خود گفت که از رئیس جمهور غنی تقاضا شده است که در مورد بازگردانیدن زمین‌های غصب شده شهرک مهاجرین شیخ مصری در ولایت ننگرهار و ولایت غزنی یک هیئت بررسی از لوی سارنوالی را موظف نماید تا در زمینه تحقیقات همه‌جانبه را انجام دهد. سید مظفرشاه رئیس اجرایی اداره نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد در این نشست خبری از اقدامات و مبارزه علیه فساد در وزارت امور مهاجرین را ستایش نموده و گفت که هنوز هم در این وزارت فساد وجود دارد و مبارزه جدی نیز نیازمند است.
قسمی که تذکر دادیم، وزارت مهاجرین یک از وزارت‌های پیشگام بوده با مقایسه با وزارت‌های دیگر که ما پلان مبارزه با فساد از اونا را مرجعی کردیم.
در 16 سال گذشته شمار زیادی از افغان‌های مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان به کشور عودت کردند و بیشترین این عودت کنندگان به همکاری ادارات کمک‌های بین‌المللی به مناطقشان برگشتند و این سلسله هنوز هم نیز ادامه دارد. نادر فرهاد سخنگوی اداره مهاجرت و عودت کنندگان ملل متحد در کابل و صدای آمریکا گفت که شمار بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران به همان شمار و تعداد سال گذشته در 8 ماه نخست سال می باشد.
البته سال گذشته در این زمان تا به حال تقریبا مساوی پیش رفته، ولی در سال گذشته در امی آغازش بود که تعداد زیادی از مردم بازگشت کردن که باز رقم از او در مجموع سال بیشتر از 372,000 افغان بود که بازگشت کرده بودن از پاکستان.
با موجب معلومات اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از شروع سال 2017 میلادی تا کنون 48,000 افغان به همکاری مالی این اداره به کشور عودت کردند و به همین ترتیب یک اداره دیگر سازمان ملل موسوم به IOM میگوید که تا هفته گذشته در سال روان میلادی حدود 313,000 افغان از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی تازه از ادامه نابدید شدن اجباری در افغانستان اظهار نگرانی کرده و گفته است که حکومت افغانستان باید به بازماندگان مفقودین جبری پاسخ دهد. در این باره خبرنگار رادیو آشنا خیرالله رسولی گزارش را از کابل تهیه کرده است.
دیدبان جهانی حقوق بشر در 3 اگست روز جهانی ناپدید شدگان اجباری با نشر گزارش گفته است که ناپدید شدن جبری افراد برای اعضای خانواده هایشان زخم است که هرگز بهبود نیافته است. این سازمان اما در گزارشش افزوده است مفقود شدن اجباری امروز هم در افغانستان ادامه دارد. سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیرش در مورد شکنجه در افغانستان از ناپدید شدن شمار زیاد مردم بعد از گرفتاری توسط پلیس کندهار در سالهای 2015 و 2016 یادآوری کرده است. در این گزارش به حکومت افغانستان دیدبان حقوق بشر توصیه کرده است تا هرچه عاجل کنوانسیون جهانی حمایت همه افراد از مفقود شدن اجباری را توشه و مقررات آن را تطبیق کند. خواستیم در این راستا دیدگاه حکومت افغانستان را داشته باشیم. ارگ ریاست جمهوری موضوع را به وزارت داخله راجع ساخت. اما با تلاش‌های مکرر صدای آمریکا موفق به گرفتن دیدگاه آن وزارت نشد. با این حال بازماندگان مفقود شدگان اجباری و تأمین عدالت انتقالی تأکید دارند. شماره از آنان میگویند
نوستگان چهار روز پرسان منم گه کلگی با کل دره چیز دره پدر کلان از موده کجایه
بگاه شاه یک صبح شاه یک وقت که بیشنی موگی دیگه که این رقم شد کجا شد یعنی می رقم بود زنده بود این درمو میورد مخوردی این رقم حواظ شیره مکن دیگه ولی چاره نیه دیگه چی کن
35 سال منتظر ماندم تا که نام پدر خود بین لیستی که منتشر شد نام پدر خود بین از لیستی یافتم عدالت انتقالی باید تطبیق شود کسی که جنایت کرد باید اون رو محکمه کنه باید پاسخ خوب باشه در مقابل ملت و مردم
این تنها نمونه ای از هزاران خانواده افغان است که یکی از اعضایشان قربانی مفقود شدن اجباری شده است دیدبان حقوق بشر گفته است لیست 5000 کشته شده که در سال 2012 منتشر شد تنها بخش از تایید رسمی سرنوشت قربانیان مفقود شدگان اجباری است. این سازمان گفته است که در سالهای 1357 و 1358 تنها 27,000 در کابل و ممکن 100,000 تن در سراسر افغانستان در جریان کمتر از 2 سال در دوران رژیم کمونیستی وقت ناپدید شده باشند. دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است که در هماهنگی ملل متحد و دیگر نهادهای زیر ربط سرنوشت آنانی که مفقودند به هر مدت پیش که برمیگردد آشکار سازد. از سوی دیگر نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان میگوید که دادخواهی و جمع‌آوری ارقام مفقود شدگان از سوی این اداره هنوز هم ادامه دارد. پرستو یاری سخنگوی این نهاد با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
قدم اول حکومت افغانستان از دولت افغانستان، در قدم دوم از نهادهای بین المللی و در قدم سوم از محکمه لاحه تقاضای ازیره داره و آرزومند است که حق به حقدار شود و هر آن چیزی که بازماندگان از قربانیان دادخواهی میکنند و یا خواهش دارند پاسخ مثبت بر از اینا داده شود و عدالت برقرار شود.
سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است هرچه ممکن باشد مقامات عاملان این اعمال را تحت تعقیب عدلی قرار بدهد و حکومت باید به خاطر آن خانواده هایی که هنوز هم منتظر پاسخند همه تلاش هایش را به خرج دهد و حقایق را برملا سازد. آگاهان حقوق بشری به این نظرند که بدون شکلگیری یک ساختار دموکراتیک سیاسی، اجتماعی و منتخب آگاهانه مردم که در قدم نخست بیانگر تحقق عدالت سیاسی در متن جامعه باشد، تامین عدالت انتقالی در افغانستان ناممکن است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
افزایش بیماری تب خون دهنده در افغانستان در این روزها رو به افزایش بوده و این بیماری از گزیدن یک نوع کنه به وجود می آید. در این باره همکارم رویا زمانی مصاحبه را با دکتر ظریف الله اکبریان، مسئول مراقبت از امراض در حوزه غرب کابل انجام داده که اکنون می شنوید.
همونطور که شما گفتین یک CCHF یا کانگو هموراژیک فیور یا مرض تبدار خونی یک از جمله امراض ویروسی است که بین انسان ها و حیوانات یعنی شریک است و معمولا از حیوانات مسابقی است توسط یک نوکنه بعد از اینکه حیوانات مسابقه به اصطلاح میگذره و مصاب میشه بعد از او که انسان میگذره با اون سرک میکنه و همچنان کسانی که با حیوانات سر و کار داره مثل قصاب، مثل مالدارا، مثل دیقانا و همچنان کسانی که این مرض معمولا توسط میکنه و یا یکی توسط بعد از یکی از قسمت های عضویت زخم میبرداره توسط خون یا گوشت حیوان ملوث با انسان سالم انتقال پیدا میکنن و زمانی که این انتقال پیدا کرد بعد از اون دوره معینه که ما به نام دوره تفریح یاد میکنیم نزد شهر تب سردردی این یا گپا شروع میشه دلبدی و با تعقیبش بالاخره به شکل خونریزی از طرق ازمی از بینی از سایر قسمت ها شروع میشه و به شکل خونریزی های میدیمایی از طریق کانال هضمی عراض و علائم نشان میده که بالاخره تعداد صفحات دموی مریض کمتر میسازه و بالاخره باعث مرگ شخص مبتلا میشه.
دکتر صاحب دکتر صاحب افراد مبتلا به بیماری باید چی نکات مد نظر بگیرن و آله که اید از در این جریان کسایی که حیوانات ذبح میکنن کدام نکات باید مراعات کنن؟
تشکر، بسیار گپ خوب را شما اشاره کردین. زمانی که در ایامی خصوصا در روزهای قربان مردم شما تمام مسلمان ها حیوانات را ذبح میکنه و قربانی میکنه کوشش کنه اولا مو حیواناتی را که به اصطلاح سر و کار داره که وقتی از ذبح میکنه به اصطلاح کوشا باشه که همون کنه و یا را نگذه و ضمناً وقتی که گوشت به اصطلاح میده و ریزه میکنه کوشش بکنه که از جروحات به اصطلاح خود یعنی جلوگیری بکنه که اینا به اصطلاح مجروح نشه و در عین حال دستکش بپوشن و اونی که با امی گوشت و اینا سر و کار می‌داشته باشن دستکش حتی توصیه مایی است که دو جور دستکش سر به سر بپوشن و از مجروح شدن اعضای خود توسط کار توسط استخوان‌های نوک‌تیزی که بسیار بعد از کوتاه کردن گوش اونا تیز میشن و دلگیری بکنم. برای اماتانای خود با جرات میکنم بگویم که این گو از طریق گوشت پخته شده دهن این سرایت نمی کنم که خیلی کاملا مطمئن باشه.
خب دکتر، در صورتی که کسی مبتلا به این بیماری شود، آیا این بیماری تداوی داره؟
بلکل، ما شفخانی انتونی که شفخانی سالیسی و تخصصی ماست.
بله.
خوشبختانه ما یک وارد به نام CCHS یا همی مرض تبدار خونی احداث شده که او فقط به خاطر مالجه و بستر شدن همچه امراض است.
دکتر صاحب، نزد شما بیماران مبتلا به این بیماری مراجعه کردن تا حال یا خیر؟
تا حال تورتیسات به شکل کتلوی نامده، اما به شکل انفرادی اقتداد مریضا مراجع کردم. خوشبختانه زیر مالجه و تداوی قرار گرفتم. امیدوار هستم که با همین معیاراتی که عرض کردم بتانیم مرض را وقایع بکنیم و از تعداد کتلوی وقایع جلوگیری به عمل بیاریم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
فلسطینی ها و اسرائیلی ها هر دو شهر حصار شده ی بیت المقدس را به حیث پایتختشان ادعا دارند. در این باره دبورا بلاک خبرنگار صدای امریکا گزارشی را تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
در یک نبرد صلح‌آمیز بین اعراب و یهودی‌ها، آنها در مسابقات دوستانه تختنت اشتراک ورزیدند. مسابقات تختنت یکی از بازی‌های باستانی است که تا حال روی تخته مانند کرمبول اجرا می‌شود که در آن برنده مسابقه باید تمام دانه‌هایشان را از روی تخته بیشتر از رقیبش بردارد. مسابقات قهرمانی تختنت از طرف جروسلم دبل، گروهی که در صدد پیشبرد مذاکرات میان اسرائیل ها و فلسطینی ها می باشد، تنظیم شده است. زکی جمال از سازمان دهندگان مسابقه تختنت از جروسلم دبل می گوید:
به نظر ما باید تبادله آرا و نظریات بیشتر بین عرب ها و یهودی ها در بیت المقدس که یک شهر منقسم شده باقی مانده است صورت گیرد. از این سبب ما در صدد شدیم تا تبادلات فرهنگی مشترکی را تجربه کنیم.
زکی جمال می گوید آنها می خواستند تا میان همسایگان تبادله نظر و آرا را که از هم مجزا زندگی دارند به وجود آید.
تمام محفل های ما منتج به بازی نهایی باشکوهی می گردد. اشتراک کنندگان یهودی در مسابقات به محل اقامت عرب ها در بیت المقدس شرقی می روند و برعکس عرب ها به بیت المقدس غربی که یهودی ها در آن متوطنن سفر می کنند. اینجاست که ما به مردم هر دو جانب کمک می کنیم تا با مردم محلات دیگر آشنا شوند و تفاهم نمایند.
مسابقات نهایی در دیوارهای شهر بیت المقدس منعکس یافتند. تمام 250 تن اشتراک کننده در این مسابقات برای حصول جایزه $6,000 به مسابقه پرداختند. قهرمان جهانی تختنت از ژاپن جایزه را به برنده مسابقه تفویض کرد. گادی کارملی که برنده مسابقات گردیده است میگوید:
فضا خیلی عالی بود. من بسیار خرسند هستم. من میگویم اسرائیلی ها و عرب ها می توانند زیست با همی داشته باشند تا بتوانند از زندگی حظ برند و دیگر جنگ در میان نباشد.
بان که نمی توان صرف با مسابقه تختنت امیدی به صلح داشت، اما لااقل با همچو محافل می توان تفاهم میان همسایگان را افزایش داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. از اینکه در این ساعت شنونده برنامه خبری و گزارش ها بودین از شما سپاسگزاری میکنیم. شب خوش، خداحافظ.